بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا ما 15 تا روایت خوندیم از قول اخباریین که اینا با این روایات وجوب توقف میخوان اثبات کنن که مشتبهات الحرمه رو باید توقف کرد. اون جواب نقضی یادتون نره، همیشه این جواب نقضی در ذهنتون باشه که اگر شما میگید در شبهات باید احتیاط کرد، توقف کرد، پس چرا خودتون در شبهات موضوعی احتیاط نمی کنید؟ چرا خودتون در شبهات حکمیه وجوبیه احتیاط نمی کنید؟ غرض اون جواب نقضی همیشه در ذهنتون باشه. حالا غیر از اون جواب نقضیشون جواب میدن، میگن آقا این روایات دلالت داره بر وجوب توقف اما ربطی به کار ما نداره. یه عدهش مربوطه به این که توقف واجبه در زمان حضور برای اون کسایی که معذور نیستن، میتونن ازاله جهل بکنن به دلیل روایت مقبوله که حضرت فرمود توقف کن حتی تلقا امامت. خب پس معلومه اگر توقف واجبه مال کسایی است که زمان حضور بودن و میتوانستن جهلشون رو زائل بکنن، ربطی به ما نداره. جواب دوم، در مورد کسایی حضرت فرمودن توقف کنی که در دینشون به استحسانات ظنیه و اعتبارات عقلیه میخواستن عمل کنن، مثل عامه، به شهادت اون روایت مسمعی که حضرت فرمود لا تقولوا به آرائکم، بازا به ما ربطی نداره، ما به آرائمون عمل نمی کنیم. جواب سوم این که اون روایات توقف بیشترش بعضیاش مربوط به اصول عقائده، در اصول عقائد میگه باید توقف بکنی به دلیل اون روایت زراره که حضرت فرمودن اگر مردم توقف میکردن کارشون به کفر نمیکشید. معلوم مربوط به اعتقادات دیگه، اعتقادات که انسان اگر رعایت نکنه کارش به کفر منتهی میشه، بازم به ما ربطی نداره. ما در اعتقادات بحث نمیکنیم، ما در یک شبهه حکمیه فرعیه تحریمیه، ربطی به اعتقادات نداره. جواب چهارم، بسیاری از این روایات توقف همه دلالت بر استحباب داره، به اون کلمه خیر کاری نداریم، اون اشکال ما قبول نکردیم، اما خود این روایات توقف خیلیاش مربوط به استحبابه. باورترین مردم کسیه که از شبهات احتیاط بکنه. خب خیلی خوبه، یعنی اگر خیلی میخوای باورع بشی در شبهات تحریمی هم رعایت بکن، اگر شبهاتو ترک بکنی برای ترک محرمات آماده تر میشی. از این تعبیرا بهتر است انسان در شبهات رعایت بکنه، حول و حوش محرمات که همون شبهات نگرده، نکنه بیفته در محرمات. ببینید این میگه برای اینکه گرفتار حرام نشی از شبهات احتیاط بکن. اینا همه دلیل است بر این که، یعنی بهتره اگر میخوای از محرمات اجتناب کنی، بهتر اینه که از شبهات اجتناب بکنی که این تمرینی باشه برای اجتناب از محرمات. ربطی به کار ما نداره، ما هم قبول داریم که انسان اگر از شبهات احتیاط بکنه این باورترین آدم هاست. این روایاتی که شما گفتید هیچ کدام به درد ما نمیخوره، از بحث ما خارجه. اون آخرین روایت چون دیگه دیر شده بود من توضیح ندادم، من اتقى الشبهات استبرع لدینه، کسی که از شبهات اجتناب کنه دینش رو استبراء کرده. استبراء یعنی تطهیر، یعنی اگر کسی شبهات رو هم رعایت بکنه دینش رو از آلودگی شبهات پاک کرده. این رو قرائت مشهوره که دین میخونن لدینه. اگر دینه بخونین که بندم دیروز دین خوندن، اون استبرا به معنای تطهیره، یعنی کسی که شبهات رو بذاره کنار در شبهات رو آیت بکنه دینش رو تطهیر کرده، دینش رو پاک کرده از آلودگی شبهات. ولی بعضیا دین خوندن استبرا لدینه، اگر دین بخونیم به معنای ذمه است، اون وقت استبرعم به معنای براءته، کسی که شبهات رو رعایت بکنه خرس ذمه‌شو ادا کرده، دینش رو ادا کرده، یعنی بری از ذمه شده.
پس اگر دین خوندیم اون استبراء هم به معنای براءته، یعنی مرتکب کسی که توقف در شبهه بکنه دینشو ذمه‌شو ادا کرده و این مؤیدم داره. البته من خودم ندیدم، بعضی از بزرگان از سابق یادمه میگن این روایت ما اینجوری دیدیم، من اتقى الشبهات استبرع لذمته. اگه اون باشه که دیگه خوب معلومه، چون همین دینم به معنای ذمه است. پس اگر اونطوری که ادعا شده که این روایات در بعضی از نسخ لذمته من اتقى الشبهات استبرع لذمته، اگر اون روایت واقعا باشه اینجا هم باید دین بخونی و دین به معنای ذمه است. امروز تصادفاً دیدم یه آقایی تو رادیو صحبت میکرد، چون من صبحانه که میخورم کفایه جلوم با دهنم صبحانه میخورم، با چشمم کفایه مطالعه میکنم، با گوشم هم رادیو گوش میدم، میام گفت ایشون گفت اصول دین، نه اصول دین. تعجبه، گفت پس اصول دین و مذهب چیه؟ میگه این که ما میگیم اصول دین یعنی اصول دین. من که هرچی فکر کردم نفهمیدم، علاکلال اون اشتباهه، چون اصول دین با مذهب که کنار هم بذارین دین نمیخوره. اصول دین و مذهب، اصول دین و مذهب غرض اون که باطله، ولی اینجا حقه که اگر دین بخوانی به قرینه اون ادعایی که شده که به جای دین ذمه است، اینجا هم دین اگر بخونیم به معنای ذمه است و عیبی نداره. خب این توضیحی بود که برای اون دادم. خلاصه چی شد آقا؟ این روایاتی که شما استدلال کردید برای وجوب احتیاط ربطی به کار ما اصلا نداره. ما در یک اولا در زمان غیبتیم و ثانیا از کسایی هستیم که به آرائمون عمل نمی کنیم، در بس تابع ائمه هستیم، و دیگر این که در اعتقادات هم نیست. ما معتقدیم که یک حکم فرعی شرعی مثل توتون اگر مشتبه الحرمه شد اینو شما رعایت بکنیم بهتره، پس بنابراین بهتریش هم ما قبول داریم، اصلا این روایات ناظره به کار ما نیست. خب ملخص الجواب، شما خیال میکنید ملخص یعنی دو خط، چون ایشون جوابایی که دیروز 5-6 خط بود، خیال میکنید ملخص یعنی خیلی مفصله. این که ایشون میگه ملخص یعنی حرفای دیروزم خلاصه شو در ضمن این حرفا میزنی، و الان یکی دو روز امروز و فردا شاید ما تو این عبارت جواب هستیم. غلط، ملخص معناش این نیستش که یعنی حرفای دیروز رو خلاصش میخوایم بکنیم، نه، اون 3-4 تا جوابی که دیروز دادیم خلاصه شو در ضمن حرفای مفصل نقل میکنیم. لذا ایشون میفرماد ملخص الجواب، این جواب از این روایات اینه: لا ينبغ الشك فی کون الامر فیها للارشاد من قبیل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فی المزار اذ قد تبین فیها حکمت و طلب توقع. من اول یه جمله این بگم، ایشون میفرماد که اول یه آدرس ایشون میدین، تبینه رو معنا کنیم که دیگه وسط درس معطل نشیم. ایشون میگه اوامر ارشادی چیه؟ اوامر ارشادی اینه که خاصیت امر رو بیان میکنه. از کدیم فعلا این کلمه رو دارم معنا میکنم، این اوامر ارشادیه، ایشون علت میاره. اینو میخوام ابتدا بگم که دیگه در درس وارد میشیم مطلع این نشیم. ایشون میگه این اوامری که قف میگه قف اندش شبهه، اینا اوامر ارشادیه. چرا؟ به علت اینکه حکمت طلب رو بیان میکنه. این علت ایشون آورده. این علت درستی نیست، قابل نقضه. خب اوامر مولوی هم حکمت طلبگاهی درش گفته میشه، سومو تصحو، یعنی روزه بگیرین حکمتش صحت بدنه. اقیم الصلاة حکمتش چیه؟ لأنه تنها عن الفحشاء والمنکر. قرار این که ایشون میگه این اوامر ارشادیه. آخه ما دو جور امر داریم، ارشادی مولوی، و ایشون آدرس میده میگه این اوامر ارشادیه. چرا؟ برای اینکه حکمت طلب رو بیان کرده. خب حکمت طلب در اوامر مولوی هم خیلی بیان شده. برای اینکه این اشکال نشه قالبا بذارید جلوش، این والبن رو بذاری، اولا همه اوامر ارشادی حکمت طلب بیان نشده، از اون برم بعضی از اوامر مولوی حکمت طلب بیان شده، برای اینکه این اشکال وارد نشه این نقل چیکار بکنی؟ یه غالباً بذاری این اوامر ارشادیه. چرا؟ برای اینکه غالباً اوامر ارشادی حکمت طلب رو بیان میکنه، در اینام بیان شده. توقف کن. چرا؟ برای اینکه داخل حلقه نشی. توقف کن. چرا؟ برای اینکه قدرت بیشتری پیدا کنی بر ترک محرمات. غرض قبول داریم که در اوامر ارشادی حکمت طلب بیان میشه، اما بعد بگیم غالبا، و الا اگه غالبا نگیم نقض میشه. خب اینو بذاریم کنار. ایشون میگه آقایون این روایاتی که شما بر ما آوردی که قیف اندش شبهه، میگید امره، امرم ظهور در وجود داره، اینجور میگن دیگه، میگن قیف فعل امره، فعل امرم ظهور در وجود داره، یعنی واجب است در شبهات توقف کنی. میگیم آقا اینا امر ارشادیه. ما دو جور امر داریم. یه روزم در اون دلیل عقلی گفتم، بازم توضیح میدم، خیلی بهش احتیاج داریم. این امر ارشادی و مولوی اگر روشن نشه مطلب خیلی روشن نمیشه. ما تو قرآن هم دو جور امر داریم، امر ارشادی، امر مولوی. امر مولوی به امری میگن که موافقتش ثواب داره، مخالفتش عقوبت داره. اما امر ارشادی نه موافقتش ثواب داره نه مخالفتش عقوبت داره. اون رو هم شاهد آوردم، ما دو تا صیغه امر تو قرآن داریم. اذا تداینتم بدین الی اجل فاکتبو، اگر به کسی قرض میدی رسید بگیر، اکتبو. یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین فاکتبو، یا ایها الذین آمنو اقیموا الصلاة. خب ببینی هر دوش میگه مؤمنی اگه قرض دادی اکتب، مؤمن نماز بخون، اکتب داریم، اقیم الصلاة هم داریم. اما اکتبو امر ارشادیه، اقیم الصلاة امر مولویه. یعنی اگر نماز بخوانی به ثواب میدن، اگر نماز نخوانی به ثواب نمیدن، این امر مولوی. اما اکتبو اینجوری نی، اگر شما به کسی قرض دادی، رسید گرفتی، چک گرفتی، روز قیامت به شما نمیگن آقا این قصر زمرد مال شما، ثواب نداره. خاصیت امر ارشادی اینه اگر رسید بگیری پولت از بین نمیره، نه اینکه دیگه حالا چون شما رسید گرفتی یه قصری در قیامت به شما بدیم بگیم این ثواب اون رسید، ثواب نداره. و اگر نگه
اطیع الله، اگر من به
اطیع و
به پیغمبر اطاعت نکنم اینم
ارشادی؟ بله اینم ارشادی، ثواب نداره. نه ثواب نداره، ثواب نداره. نه گوش بدی، نه چون گوش نمیدی. نه ثواب نداره، نه گوش بده دیگه، همینه دارم عرض میکنم. اطیع الله رو اگر شما امتثال بکنی ثواب نداره، مخالفت بکنی عقوبت نداره. یه خودی صبر کن دیگه، به قول خودتون اللهم بیر بی، ترکا میگن دیگه، یه خودی صبر بکن شما، انشالله درست میشه. یواش یواش برسیم به اونجا. پس خلاصه تعریف چی شد آقا؟ اوامر مولوی به امری میگن موافقتش ثواب آور، مخالفتش عقوبت آور، اقیم الصلاة. اما امر ارشادی نه عقوبتش نه مخالفتش عقوبت داره و نه موافقتش ثواب داره، که مثالشو زدیم. شما اگه دین دادی رسید بگیری به ثواب نمیدن، و اگر نگیری عقوبتت نمیکنن. اما اگر نماز نخوندی عقوبت میشی، و اگر خوندی ثواب میدن. به این میگن امر ارشادی. امر ارشادی اوامر طبیب هم همینجوره. اصلا امر ارشادی یعنی امر خیرخواهانه. الان طبیب خیر شما رو میخواد، میگه شما الان سینت ناراحتی داره، این شربت رو بخور، سرخ کرده نخور. حالا اگر شما مخالفت کردی، اگر مخالفت کردی با این امر رو، نه شما رو عقوبت میکنن، نه امر ارشادی که مخالفتش عقوبت نداره، چه بلایی به سر شما میاد؟ اگه دکتر نرفته بودی، این حرف رو نزده بود، سرخ کرده میخوردی چی میشدی؟ برنشید میشد. حالا هم که دکتر گفته مخالفت کردی، بادم همون برنشید، چی دیگه این نصیب شما نمیشه. امر ارشادی تعریفش چیه؟ معنای امر ارشادی اینه که اگر شما طبیب نمیرفتی، این دستور رو به شما نمیداد، سرخ کرده میخوردی، چه گرفتاری داشتی، سینتون برنشید میشد. حالا هم که رفتی بلو طبیب گفته سرخ کرده نخور، اگر بخوری همون برنشید، دیگه چیز اضافه نداره. مخالفت امر طبیب که عقوبتی نداره، موافقت امر طبیب که ثوابی نداره. خلاصه اوامر ارشادی اینجوریه. بریم سراغ عطی اللهی که ایشون میگه. عطی الله امر ارشادیه. عطی الله میگه چی؟ میگه بلندشو نماز بخون. حالا اگه شما نماز خوندی به شما دوتا ثواب میدم، یکی برای عقیمو یکی برای عطی الله. بابا برای عقیمو میدم. ببینید امر ارشادی رو ایشون، من بهش گفتم ثواب نداره، من تعجب کرد. بابا عطی او که ثواب نداره، عطی الله میگه خدا رو اطاعت کن. اطاعت خدا چی؟ بلنشه نماز بخون. حالا من نماز خوندم دو تا ثواب بهم میدن، میگن باریکالله، یکی اقیم الصلات رو رعایت کردی، یکی نه بابا یه دونه ثواب داره. ثواب چی؟ همون اقیم الصلات. حالا اگه نماز نخوندم دو تا عقوبت منو میکنن، بگن یکی این که اقیم رو مخالفت کردی، یکی این که عتی. اونجوری نیست. میگیم عتی او موافقت من مخالفتش ارشادیه، یعنی امر ارشادیه. امر ارشادی تعبیرات های آخوندم استفاده بکنیم بعد نید. جلد دوی کفایه اواخر صفحه 184. امر ارشادی تابع مرشد و الیه. خیلی عبارت خوبیه، شاید بعدها در لابلای عبارت ایشون هم داشته باشیم. امر ارشادی به امری میگن که تابع مرشد و الیه. اطیعوا نسبت به واجبات اطاعت واجب میشه، نسبت به مستحبات عتیق مستحب میشه. یعنی خلاصه مطلب خود عتیق پرونده نداره، عتیق امر ارشادیه. اون مرشد و الیه شما نگاه بکن، این عتیق نسبت به واجبات عتیق میشه اطاعت واجب، اونم واجب ارشادی به حکم عقل. و اگر نسبت به مستحبات عتیق میشه عتیق استحبابی، خود عتیق فرمانده نداره. یعنی خود عتیق امر مولوی نی، و الا اگر امر مولوی باشه نتیجهش اینه، اگر شما نماز خوندی دو تا ثواب به شما باید بدن، یکی برای اینکه عقیم رو اطاعت کردی، یکی به خاطر اینکه عتیق. ولی که اینجوری نی، فقط یه دونه ثواب میدن. بر چی؟ بر امتثال عقیم. اون امر مولویه، دیگه یه دونه ثواب هم برای این نمیدن. به عکسش هم همینجور، اگر شما نماز نخوندی یه دونه عقوبت، برای چی؟ مخالفت عقیمو. یه دونه عقوبت نمی کنن برای مخالفت عتیعو. خلاصه آقا امر مولوی، اونم مولوی نفسی ها، اینا دیگه همه حرف داره، امر مولوی نفسی عقوبت داره مخالفتش، ثواب داره موافقتش. و الا امر مولوی غیری هم با ثواب نداره. ثواب ها مال چیه؟ ثواب ها و عقاب ها مال امر مولوی نفسیه، مثل عقیم الصلا، در مقابل امر ارشادی که امر ارشادی نه مخالفتش ثواب داره، نه مخالفتش عقوبت داره، و نه موافقتش ثواب داره. خب حالا میخوام بگیم قف هم همینجوره.
عتیق الرسول، اگر پیغمبر وارد شد من پاسبانش نمیترم نکردم، من این حقیقت دارم.
برای مطالب اینجا آقا از آخر صفحه 216 و اول صفحه 217 یه قدری برای اینجا کمک بگیرین. این حرفا رو ما اونجا میزنیم با این نسخه هایی که دست منه، اواخر صفحه 216، اوائل صفحه 217، یه 7-8-10 خد اونجا مطالعه کنی. تمام اینایی که من الان اینجا گفتم و میخوام بگم از اونجا من دارم نقل میکنم. پس عتیعو شد آقا امر ارشادی. وقت این آقایون اخباری دین آمدن میگن این قفای تو روایت مثل عقیم الصلاته. همه دعوا سر اینه. ما میخوام بگیم این قفای تو روایت مثل عتیعوه، مثل اوامر طبیبه، مثل اون اکتبوه. یعنی مخالفتش عقوبتی نداره، موافقتش ثوابی نداره. میگن نه، اینا میگن قفهای تو این روایات که میگه توقف کن اندش شبهه، این قفها مثل عقیم الصلاته. اگر شما عقیم الصلات رو رعایت بکنی ثواب میدن، توقف در شبهه هم ثواب داره. عقیم الصلات رو مخالفت بکنی عقوبت میشی، مخالفت توقف در شبهات تحریمی هم عقوبت داره. وقت میدونی نتیجه حرفشون چیه؟ من اگر محتمل الحرمه رو توقف نکردم و قیامت هم معلوم شد حرام نیست، اینا بازم میگن عقوبت داره، چون امر مولوی میدونن دیگه. عنایت بکنی با اینکه حرام نیست، من انجام دادم، روز قیامت هم معلوم شد حرام نبوده، اینا میگن عقوبت بد بشی. چرا؟ چون قف مثل عقیموه. یعنی امر مولویه. امر مولوی عقوبت داره. نتیجه بعدیش میدونین چیه؟ اگه حرام در بیاد بعد دو تا عقوبت بشن، محتمل الحرمه را اگه انجام دادن مثلا توتون و قیامت معلوم شد حرام بوده. آقایون میگن دو تا عقوبت داره. چرا؟ یه عقوبت برای این که حرام واقعی انجام داده، یه عقوبت هم برای این که قف و مخالفت کرده. وقت باز میدونید نتیجهش میشه؟ کسی شراب بخوره یه دونه عقوبت میشه، محتمل الحرمه را انجام بده تو دو عقوبت میشه. عنایت کردی؟ لازمه حرفشون اینه. با اینا میگن محتمل الحرمه توقفش واجبه. رو قول این آقایون محتمل الحرمه را اگر کسی انجام بده و حرام در بیاد دو تا عقوبت میشه، اما اگر مقتوع الحرمه را مثل خم انجام بده یه دونه عقوبت میشه. چرا دو تا عقوبت؟ میگن بر این که اگر این محتمل الحرمه حرام در بیاد یک عقوبت میشه برای این که حرام انجام داده، یه عقوبت هم برای این که قف و مخالفت کرده. پس محتمل الحرمه اگر حرام در آمد دو تا عقوبت داره. اما مقتوع الحرمه یعنی شراب خوردن یه دونه. خب اینا درست نیست واقعا. این آقایون همینجوری میگن، میگن این قف عند الشبه امر مولویه. دیگه فکر نمی کنن به لوازمش که اگر این امر مولوی باشه مخالفتش عقوبت داره ولو حرام هم نباشه، و اگر حرام در بیاد بعد دو تا عقوبت داشته باشه. اینا رو توجه ندارن، ولی ما توجه داریم به این حرفا. میگیم آقا این قف مثل اکتبوه، این قف مثل عتیوه، این قف مثل عوامر طبیبه. چطور اونها مخالفت و موافقتش عقوبت نداره؟ پس بنابراین مخالفت قف هم عقوبت نداره. بله احیانا اگر این محتمل الحرمه حرام در آمد، اگر این محتمل الحرمه رو شما توقف نکردین حرام در آمد، یه دونه عقوبت داره. برای چی؟ برای حرامش، نه برای این که قف و مخالفت کرده. این آقایون به این جاها توجه ندارن. حالا عنایت بفرمید. و خلاصه آقا عنایت بفرمید، گفتیم امر ارشادی، حرفای آقای آخونده، امر ارشادی تابع مرشد و الیه. این عتیو نسبت به واجبات میگه عتیو، میشه عتیو واجب. نسبت به مستحبات اگر بگه عتیو میشه مستحب، خودش پرونده ای نداره. قف هم همینجور، قف عند الشبه نسبت به شبهاتی که اجتنابش واجبه قف میشه واجب، چون یه شبهاتی هست که اجتنابش واجبه. کدوم شبهات؟ شک در مکلف و به، شک در تکلیف قبل الفتح، اینا رو قبلا خوندیم ها. یه شبهاتی هست حتما عقوبت داره. من الان علم اجمالی دارم، یا این نجسه یا این نجسه. خب من الان یه احتمال عقوبت میدم، شبهه هست، اما شبهه ایست که احتمال عقوبت درشه. قف در اینجاها واجبه. اما یا شک در تکلیف قبل الفتح، الان نمیدونم توتون حرامه یا حلال، فحصم نکردم، الان اینجا احتمال عقوبته. شبهه هایی که احتمال عقوبت درش قفاش قف واجبیه. شبهه هایی که احتمال عقوبت درش نیه، کدوم شبهه هست؟ شک در تکلیف بعد الفتح، نظرتونه؟ شک در تکلیف قبل الفتح احتمال عقوبت داره، شک در تکلیف بعد الفتح احتمال عقوبت نداره. پس بنابراین قف امر ارشادیه، نسبت به اون شبهاتی که احتمال عقوبت داره قف میشه قف واجب، نسبت به اون شبهاتی که احتمال عقوبت نداره قف میشه قف مستحب. پس امر ارشادیه، امر ارشادی مشترک است بین وجوب و استحباب، یعنی هم با وجوب سازگاره مثل شبهاتی که احتمال عقوبت داره، هم با استحباب سازگاره مثل شبهاتی که احتمال عقوبت نداره. پس نتیجتا ما نمیتوانیم قف ها رو بگیم امر مولویه و فقط بیایم بگیم یک امره، اونم واجب رعایتش، اگر رعایت نکنی عقوبت میشه. نخه، این قفها امر ارشادیه، تعبیر آیا خوندم تعبیر خوبیه، امر ارشادی تابع مرشد و الیه. ببین شبهه چه شبهه‌ایه، اگر شبهه محتمل العقوبه بود قف میشه قف واجبی، اگر شبهه غیر محتمل العقوبه بود قفش میشه قف استحبابی. شد امر ارشادی. ملخص الجواب ان تلک الاخبار، این 7-8 تا 15 تا روایتی که شما برای ما آوردین، لا ينبغ الشك، شک نکن، اصلا سزاوار نیست شک کنی، که امرش ارشادیه. امر ارشادی در مقابل امر مولوی. هر وقت گفتن این ارشادیه، نقطه مقابلش مولوی. اکتبو امر ارشادی، اما عقیمو امر مولوی. ایشون میفرماد این قصه‌هایی که تی این روایت نقل شده تمام اینا امر ارشادیه، مثل اوامر طبیب میمونه که مقصود از اونها عدم الوقوعه. طبیب خیر شما رو میخواد، میگه آقا سرخ کرده نخور، این شربت رو نخور که تو ضرر نیفتی، اما نه این که اگر شما اون شربت رو نخوردی، سرخ کرده خوردی، مخالفت کردی با امر طبیب، شما رو عقوبت میکنن، میگن آقا این طبیب این حرف رو به شما زده، شما رو رعایت نکردی، برو جهنم. اینجوری نی، مخالفت امر طبیب که عقوبت نداره. حالا چرا اینا امر ارشادی اسقط تبینه؟ برای این که در اینها بیان شده حکمت طلب توقف. در این روایات که خوندیم حکمت طلب رو بیان کرد. توقف کن چرا؟ به علت اینکه تو مهلکه نیفتی. چرا؟ برای اینکه قدرت پیدا بکنی برای ترک محرمات. اینا چون بیان حکمت طلب درش شده به اینا میگن امر ارشادی. ولی اون جمله یادتون نره، حتما یه غالباً بذارید کنار، و الا اگر این غالباً رو نذارید اون وقت نقض میشه. ما اوامر مولوی هم داریم که حکمت طلب درش بیان شده. سومو حکمتش چیه؟ تصحو. عقیم و سلا حکمتش چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. برای اینکه این نقضا به ایشون وارد نشه یک کلمه غالبا اینجا بذارید و بگید احکام اوامر ارشادی غالبا حکمت طلب درش بیان شده. خب این باب اینجا عبارت خوبی نیست. سلا، حالا میخوام نتیجه بگیریم. حالا که این توقف ها امر ارشادی شد، سلا یا ترتب، ببینید فا بهتره با. حالا که این امر هم امر ارشادی شد، لا یترتب علی مخالفته عقاب غیر دون عقوبت احیانی. یعنی اگر توتون احیانا حرام درآمد عقوبت داره، غیر دون عقوبت احیانی دیگه این عقوبتی نداره. یعنی مخالفت خود توقف عقوبت نداره. چه عقوبتی داره؟ یه عقوبت احیانی. عقوبت احیانی یعنی چی؟ یعنی اگر این محتمل الحرمه احیانا حرام درآمد یه عقوبت داری برای او، اما غیر از اون عقوبت احیانی خود این دیگه مخالفتش عقوبت نداره. با حالی که رو قول آقایون چون اینا رو مولوی میدونن، خود اینم عقوبت داره. اگه احیانا حرامم در بیاد دو تا عقوبت داره، و اگر حرام در نیاد همین یه دونه عقوبت داره. ایشون میگه نه اینجوری نی. حالا که اینا امر ارشادیه از قبیل اوامر اطباءه، لا یترتب علی مخالفتهی، مخالفت امر ارشادی عقابی نداره غیر اون چیزی که مترتب است بر ارتکاب شبهه احیانا. احیانا یعنی چی؟ یعنی اگر محتمل الحرمه حرام در بیاد، این من الهلاک بیان اون ماست، عقوبتی نداره غیر از اون هلاکت و عقوبت محتمله که احیانا هست. یعنی اگر محتمل الحرمه احیانا حرام در بیاد چی داره؟ فقط یک عقوبت داره. غیر از اون عقوبت و هلاکت احیانی عقوبتی دیگه ای نداره. یعنی مخالفت خود قفل عقوبتی نداره، چون که حرام در نیامده. و اگر حرام در بیاد احیانا عقوبت داره، ولی نه برای مخالفت امر قفل، بلکه به خاطر ارتکاب حرام. فل مطلوب چه؟ بله؟ خب بله تموم شد دیگه، اون که گذشت داریم مطلب رو میگیم. پس کردیم درست نیست عبارت، من همینه دارم میگم. ایشون میگه امر ارشادی نیست که حتما طبع، میگه اینجوری نی؟ اوامر مولوی هم حکمت درش بیان شده، و بعضی از اوامر ارشادی هست حکمت درش بیان نشده. پس نبود اینجوری حرف بزنی. آقا من دارم همینه میگم. خب بله اوامر ارشادی غالبا حکمت طلب درش بیان. اکتبو خاصیت درش ذکر نشده. اکتبو امر ارشادیه، اما نمیگه اکتبو برای اینکه پولت خورده نشه، با اینکه امر ارشادیه معدالک حکمت طلب بیان نشده. نقطه مقابلش اوامر مولوی داریم که حکمت طلب بیان شده. پس چی باید بگیم؟ میگیم عبارت ایشون درست نیست. من یه غالبا گفتم که عبارت ایشون رو درست بکنی. میگیم اوامر ارشادی اونیست که غالبا حکمت طلب بیان شده، وقتی منافات نداره که در بعضی جاها بیان نشده باشه و منافات نداره که در اوامر مولوی هم بیان شده باشه. نتیجه آن که المطلوب و فی تلک الاخبار، خلاصه آقا مطلوب در این روایات که این دو روز ما خوندیم، مطلوب اینها ترک تعرض حلاکت محتمله در احتکاب شبهت. یعنی به محتملات الحرمه که رسیدی متعرض حلاکت اینها نشد. خب حالا امکانم پس روایات چی شد معناش؟ یعنی متعرض حلاکت ها نشد، متعرض کارهایی که احتمال حلاکت داره نشد. خب حالا باید ببینیم حلاکت چیه. اگر حلاکتی که در شبهه هست حلاکت عقابیه، قفش میشه قف واجب. کجا هست که در مشتبه حلاکت هست؟ شک که در تکلیف قبل الفرض، شک که در مکلف و به، که البته ایشون میگه شبهه محصوره، شبهه محصوره با شک در مکلف و به یکیه. من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسته. هم میشه به این گفت شک در مکلف و به، میدونم یه تکلیفی اومده، مکلف و به هم نمیدونم اینه یا اینه، و همینم که میشه گفت شبهه محصوره. ایشون میفرما حلاکت در اون شبه های شک در مکلف و به یا شک در تکلیف قبل الفرض، اونجا حلاکتاش حلاکت عقوبیه، قفا میشه چی؟ قفای وجوبی. امر ارشادی معناش اینه با. اما شبهاتی که حلاکتش غیر عقوبتیه، قفش میشه قف استحبابی. میخوایم نتیجه بگیریم، حالا که این اوامر ارشادی شد، اینها به شما میگه متعرض حلاکت نشو. انکان از ذالک الهلاک، اگر اون حلاکت محتمله از قبیل عقاب اخروی باشه، ما داریم جایی که شبه احتمال حلاکت عقوبتی درش باشه، بله، کما لوکانت تکلیف متحققا فعلا، اون جایی که تکلیف به مرحله فعلیت برسه. در موارد شبهه محصوره یه دونشه، یعنی شک در مکلف و به، و نحوه ها یعنی شک در تکلیف قبل الفرض. اینا شبهاتیست که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده و در اینجا احتمال حلاکتش حلاکت عقوبتیه. پس در اینجاها این انکانه جوابش هنو نیمده با. انکانه اون حلاکت محتمله اگر از قبیل عقوبت باشه رعایتش لازمه، انکانه اون حلاکت محتمله از قبیل عقوبت اخروی باشه، بله. کجاست که از قبیل عقوبت اخرویه؟ شبهه‌ای که حلاکتش حلاکت عقوبتیه، اونجایی که تکلیف به مرحله فعلیت برسه، مثل شبهه محصوره یا شک در تکلیف قبل از این. یک جا امکانه، جای دوم که شبهه احتمال حلاکت عقوبتی داره، مثل کسی که قدرت داره بر ازاله جهل. جوابای دیروز رو بنا شد خلاصه بکنیم. جای دوم، این جای دوم که مکلف قدرت داره بر فحص و ازاله شبهه، به این که رجوع کنه به امام یا به طرق منسوعه از امام. این دو جا. بریم جای سوم که شبهه یعنی حلاکتی که هست حلاکت عقوبتیه، مثل این که شبهه از عقاید باشه. ول قوامل، این کتابا داره ولی اون نسخه ها درسته، در واقع یه عطف تفسیریه، یعنی اصول عقاید قامزه، چون بعضی از اصول عقاید خیلی قامزه، مثل مسئله جبر و تفبیر. ایشون فرمان یه جای دیگه هم هست که شبهه درش احتمال حلاکت عقوبتیه، اونجا هم شما باید قفش واجبه. کجاست عقاید و قوامز؟ اوناییست که لم یورد شاره، این کتاب ها داره من اشاره، اون نسخه ها من نداره، نمیخواد من. لم یورد شاره یعنی اون موارد اعتقادیه که شاره اراده نکرده تدین به اونها را به غیر علم و بصیره، چون در امور اعتقادی شاره اراده کرده که انسان متدین بشه علمن و بصیرتن. پرابرین اراده نکرده تدین به غیر علم رو. در اینجا هم همینجور، یعنی در اینجا هم احتمال عقوبت و احتمال هلاکت عقوبتی هست. نه تنها اراده نکرده، بر نها انزالک، نه کرده ما را انزالک، یعنی از تدین به غیر علم و بصیرته. در اعتقادات شارع ما رو نهی کرده که متدین بشیم عن غیر علمین، نهی کرده ما را از این که متدین بشیم به غیر علمین. یعنی در اصول عقاید حتما علم لازمه. حالا کجا نهی کرده؟ حدیث امیرالمومنین ان الله سکت عن اشیاء، احتیاج به این حدیث نداشتیم، خیلی هم تناسب نداره. ادله ناهی همونایی که خوندیم، لا تخف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، روایت ابوالحسن ما علمتم ان، این همه خوب دلیلاییه، اینا دلیلایی است که دلالت داره ما رو نهی میکنه از قول به غیر علم، از تدین به غیر علم، از عمل به غیر علم. ولی حالا ایشون یه حدیث آوردن، وسائل جلد 18 صفحه 129، بنابراین اونجا اگر مراجعه کنین این حدیث سکوت در اونجا هست. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، خدا یه چیزایی رو ساکت شده، ولی نه اینکه فراموش کرده با، پس چرا ساکت شده؟ رحمتا لله لکن، به عنوان رحمت، یعنی یه چیزایی مشکلاتی بوده تو احکام، خدای مستعال برای اینکه مردم به زحمت نیفتن اونها رو ساکت شده. ساکت شده لم یسکت عنها نسیانن، نه اینکه فراموش کرده، بلکه رحمتا من الله لکن بیان نکرده. فلا تتکلفوها، چیزایی که خدای متعال ساکت شده و بیان نکرده شما خودتونو به تکلف نندازین. فروب ما یوقعو، این کتابا توقعو غلطه، فاعلش تکلفه، باید مذکر باشه. روم ما یوقعو، چه بسا میشه که تکلف تدین فیه در اون ماسکت الله، این بل اعتبارات العقلیه و شواذ نقلیه الال اقاب، این الا متعلق به یوقع است، به قرینه این که با الا متعدی شده، یوقع به معنای یعدیه، یوقع معنای وقونی، چون با الا متعدی شده معنای عداست، یعنی گاهی از اوقات معدی می شود. تکلف تدین به غیر علم مؤدی میشه به عقاب، یعنی انسان اگر در اعتقاد با اعتبارات عقلیه بخواد مسائل اعتقادی رو درست کنه، مثلا بگه چطور میشه پیغمبر با این بدن عنصری این آسمان ها رو بشکافه بره بالا، مخصوصا رو قول هیئت بطلمیوس، اونا میگن این افلاک پوسته پیازیه، همینطور رو هم رو همه، اگه پیغمبر با این بدن رفته بالا بشه لازم میاد خرق و التیام، پاره بشه دوباره هم جفت بشه و خرق و التیام باطله. خب ببین آدم دنبال این حرفا بره، بگه چون بطلمیوس اونجوری افلاک رو اونجوری میدانسته و اگر پیغمبر با این بدن رفته باشه لازم میاد خرق و التیام، اونم که باطله، پس پیغمبر نرفته، میگه نه بابا، مسائل اعتقادیه رو با این امورات و اعتبارات عقلیه دنبالش نری. یا شواذ نقلیه، یه روایت ما داریم که پیغمبر نماز 4 رکعتی رو اشتباه کرد، سر 2 رکعتی سلام داد. خب یک روایت داره، مرحوم صدوق اومده به خاطر این یه دونه روایت میگه پیغمبر سهو میکنه، امام صادق علیه السلام قسم میخوره میگه رسول الله یک بار هم سجده سهو نکرده. یعنی چی؟ چون سجده سهو مال کسایی که سهو بکنن دیگه. ایشون میگه نباید شما در اعتقادات مثل مرحوم صدوق به یه شواذ نقلیه اعتنا بکنی و بیای بگی پیغمبر سهو میکنه، یا با اعتبارات عقلیه رو هیئت بطلمیوس بیای منکر معراج جسمانی پیغمبر بشی. نکنین کارها رو، و الا شما رو معدی میکنه به اقا، یعنی میکشاند به اقا، نه تنها به اقا بل الال خلود فل اقا، بلکه شما رو مخلد میکنه در عقاب. اذا وقعت تقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه، اگر در مقدمات تحصیل معرفه، فی تلک المسئله، یعنی مسئله اعتقادی، اگر اگر در مسائل اعتقادی در مقدماتش کوتاهی بکنی، نه تنها عقوبت میشی بلکه مخلد در عقوبت میشی. صفی این فا جواب اینه. ببینید آقا، مشتبهی که احتمال هلاکت درش هست، اگر جوابشی داریم میخونی، اگر اون مشتبه، اون هلاکتی که درش هست هلاکت عقوبتی باشه، مثل کجا؟ مثل اصول عقائد، مثل اینکه در زمان حضور باشه، در اینجاها باشه. ففی هذه المقامات، دیروزم ایشون گفتن فرمودن در این مقامات ما هم معتقدیم که توقف در شبهات واجبه. غرض این ففی جواب اونه. اون هلاکت محتملهی که در شبهه تحریمی شما میدی، اگر هلاکتش هلاکت عقوبتی باشه، مثل کجا؟ شک در مکلف و به، شک در تکلیف قبل البعث، اعتقادات، مثل زمان حضور. اگر اینجوری بشه ففی هذه المقامات و نحوه ها یکون و توقف و لازمن عقلن و شرعن. بله قبول داری، ولی ربط به کار ما نداره. بله توقف در این شبهاتی که احتمال هلاکت عقوبتی درش هست، ببینید امر ارشادی همینه با، یعنی نسبت به اون شبهات قفش میشه قف وجوبی. لذا میفرماد در این مقامات توقف واجب است عقلا و شرعا، ولی از باب ارشاد، یعنی از باب اینکه گرفتار و عقوبت نشی، این اوامر طبیبی که شما را امر میکنه که گرفتار حرام ضرر نشی و امکان باشه. یعنی اگر اون عقوبت، اون هلاکت محتمله غیر عقوبتی باشه، دفعش واجب نیست. بله یعنی چون تابع مرشد و الیه، اینجاهایی که شبه عقوبت داره در اون توقف میشه بازه، اما اینجاهایی که احتمال عقوبت داره توقف میشه مستقر. امام نداریم دلیل ندارن خونا، اونا دلیل ندارن برای اینکه در شبهات وجوبی براءت بدن. نه آخه دلیل ندارن، هم براءت ها، یعنی کل شیء مطلق دلیلشون همینه. میگیم اگر اون قول به غیر علم مال ما، مال شما هم قول به، برای این نزد همه جو وارده.
بله اما این کلمه را نفرمود، یا اگر پیغمبر باز شود من پاید نشم، عطیب الله عطیب رسول من مقابل که تمتاب دارم
امکان نشم،
میرم احترام نکنم، احترام پیغمبر واسه.
اگر بلند نشم به قصد بی احترامی، بله
الله با احترام
به یه مؤمن اگه این کاری بکنیم که همین پیغمبر چی کار؟
عطی الله،
عطی الله، عطی الله، عطی الله، بلند شدن به عطی الله
اطاعت باید
کنم. خب بله هشی گفت میگم آقا چش سر جام هم نشستم جهنم میرم.
اطاعت باید چیه؟
اطاعت اینه که بلند شد نماز بخون چش. اما اگر پیغمبر من ما پام درد میگه بلند نشدم میرم جهنم.
درد میگه اون معذوره،
برای احتساب، برای توهینه، برای توهینه، برای مؤمن هم توهینه میری جهنم. اگه یه مؤمنی وارد شد به عنوان توهین جلوش بلند نشدی میری جهنم. پیغمبر نمیخواد. بعد این قصد شما
چه استاندارد